بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ودیعه هم به پایان رسید و صحبت این بود که حساب جاری که میخوان باز بکنن قابلیت این رو داره که به صورت قرض به حساب بیاد یا به صورت ودیعه به حساب بیاد. البته آخر این روزی که بحث میگردیم یه نکته ای رو گفتم که بعدن من روایتاشو پیدا کنم، چون در ذهنم هست که روایتی وجود داره، و این بحث بود که اگر کسی پول رو توی حساب بانکی قرار داد به صورت ودیعه و بانک خودش میخواست بدون هیچ دخل و تصرف و جا به جایی یه معامله رو انجام بده، تملک کنه این پول رو، قرض برداره یا عناوین دیگری برش صادق باشه، آیا یه همچین چیزی به لحاظ شرعی صحیحه یا صحیح نیست؟ یعنی بدون این که تصرفی در پول انجام بشه، صرفاً گویی با نظر و نیت بانک این معامله تحقق پیدا بکنه، آیا چنین چیزی صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگه یادتون باشه عرض کردم که به نظرم بعضی روایات در این زمینه وجود داره که حالا بگردم من روایتاشو پیدا کنم که نگشتم روایتاشو پیدا کنم. روایت هایی هم توی کتاب معاملات هست، بحث تجارات هست، هم شاید در ضمن بحث زکات یتیم و زکات صغیر و اینا، اونا تو بحث های زکات تجارتشون اونجاها به نظرم میاد که روایاتی هست که ازش استفاده میشه جایزه، یعنی هم تو بحث تجارت ولی سبی هم غیر بحث ولی سبی توی بحث‌های دیگری وکیل شخص اگر کاری انجام بده. تو ذهنم میاد روایاتی داریم به صورت پراکنده که ازش میشه استفاده بشه که با نیت شخص مثل شخص وکیل میتونه معامله انجام بده و از این نظر اون وقت اشکال نداشته باشه این کار بانک.
صحبت این بود که
آقای روحانی اینو گفته بود. البته من این ایام برخورد کردم که قبل از آقای روحانی هم این طرح مطرح شده بوده، آش حسین هلی مطرح کرده. آقای روحانی چی گفته بود؟ آقای روحانی گفته بود که ما پول رو به صورت ودیعه در بانک بگذاریم، بانک اختیار داشته باشه که در این پول تصرف کنه و کاری که بانک میکنه یه معامله روی این پول انجام میده، این پول رو تملک میکنه به نوعی، حالا چه معامله یه نوع معامله، این مال رو تملک میکنه، مثلا بی میکنه با اون سودی که بعدن میخواد بهش بده و بعد دیگه میتونه مصرفش بکنه و هر کاری باهاش انجام بده. صحبت این بود این کار درسته یا نه. آخرین جلسه من این شبهه رو قبلا یاد توجه بهش نداشتم و شبهه اینه که اصلا اگر کسی پولی رو به کسی داد، آیا او بدون اینکه هیچ بروزی در خارج داشته باشه و هیچ انشائی وجود داشته باشه، آیا این صرفا انگار با نیت خودش میتونه یک معامله رو انجام بده از جانب دو طرف یا نه؟ قاعدتا نباید بتونه، اما عرض شد که به نظر میرسه از بعضی از روایات قابل استفاده باشه، بحثش بمونه کنار. نظریه سومی که در مورد حساب جاری مطرح شده نظریه آریه است. چرا نظریه آریه مطرح شده؟ به خاطر اینکه تو نظریه ودیعه همون جوری که قبلا عرض شد، مال رو امانت برای حفظ میگذارن دست کسی و اون شخص دیگه نباید در این مال تصرف کنه و کاری باهاش انجام بده. اما در آریه مال رو میذارن دست کسی و اون شخص میخواد از این مال بهره برداری کنه و استفاده کنه، از منافعش بهره مند بشه. پولی رو هم که ما در بانک قرار میدیم، بانک میخواد از این مال بهره برداری کنه و از منافعش بهره مند شه. صرفا این نیست که پول رو بذاریم توی بانک و بانک فقط یک انبارداری کنه، یه نگهداری از پول بکنه. نتیجهش اینه که این باعث شده که نظریه آریه هم مطرح بشه که نکنه حساب جاری که مطرح شده، یعنی وجود داره، این حساب جاری به صورت آریه تحقق پیدا کنه. آقای عاشق حسین حلی در بحوث فقهیه صفحه 106 این احتمال رو مطرح کرده که چون در آریه امکان تصرف وجود داره، پس پول به صورت آریه وجود داشت تو بانک قرار بگیره. بعدی ها خیلی به این مسئله نپرداختن، من ندیدم که بعدی ها به این نکته توجه کرده باشن که با آریه هم قابل بحث هست. الا المعاملات المصرفیه، یعنی معاملات بانکی، کتابی است از یکی از کاشف الغطاها عباس ابن علی که او هم در صفحه 108ش اومده اینو مطرح کرده که پولی که در بانک قرار میگیره، یه نظر این که بگیم آریه است. و عرضم به حضورتون که چیز میشه آریه است و باز پرداخت پول رو البته ایشون اینجوری تصویر کرده، گفته باز پرداختش، پولی که بانک به ما برمیگردونه، اون هبه است. چرا هبه مطرح کرده؟ میگه خب ما پول رو تو بانک گذاشتیم، حق تصرف بانک پیدا میکنه به واسطه آریه، ما آریه دادیم، بانک هم چون حق تصرف داره این مال رو مصرفش میکنه، این پول رو میاد تصرف درش میکنه، تصرف پولم با استهلاکش همراه، از بین میره پول، پول از بین رفت. وقتی پول از بین رفت ضامن هم نیستش، خب آریه است دیگه، اجازه دادیم اگر افراط و تفریط نکنه، که به طور متعارف بانک افراط و تفریطی نمیکنه، خب پول دیگه، پول رو باهاش چیز میخرن از بین میره. حالا بانک ضامن هم نیست، پس چجوری پول رو برگردونه به ما وقتی مراجعه کردیم؟ بانک باید از جیب خودش هبه کنه و پول رو به ما برگردونه. پس پرداختش آریه است، یعنی پول گذاشتن تو حساب آریه است. پول برداشتن از حساب باز پرداخت آریه نیست. اینجور نیست مثل کتاب من که به شما آریه بدم ازش استفاده کنی، بعد از دو روز بیام بگم آقا بسته دیگه کتابامو به هم پس بده، شما خود کتاب من رو به هم باز پرداخت کرده باشی. باز پرداخت آریه نیست، بلکه یک هیبه است. ایشون هم اینجوری تصویر کرده، ولی بقیه که راجع به این حساب جاری بحث کرده من مواجه نشدم که نظریه آریه رو مطرح کرده باشی. این دوتا مطرح کردن. البته اشکالاتی هم مطرح شده نسبت به آریه، که این اشکالات عرضم به حضورتون که 4-5 جور اشکال مطرح شده در بحث آریه. این اشکالات یکیش اینه که اساساً پولی که در بانک گذاشته میشه با تعریف آریه و ماهیت آریه سازگار نیست. ما از آریه یه چیزی میفهمیم، از این پولی که تو بانک گذاشته میشه یه برداشت دیگری داریم. این دوتا با هم دیگه، این کار حساب جاری باز کردن و پول توی حساب جاری گذاشتن، با آریه سازگار نیست. دوم که خیلی مهمه اینه که تو آریه تصرفاتی که میشه همراه با بقای عین باید باشه. ما باید پول چیزی رو که میذاریم آریه میدیم، شخص یه جور تصرفاتی رو حق نداره انجام بده که این مال از بین بره، تصرفاتی رو حق داره انجام بده که این مال باقی باشه. به نوعی مال را باید حفظ کند و منفعت ببرد، در حالی که در پول تصرفات همراه با از اساس تصرفات همراه با تلفه. وقتی یه پولی رو به کسی آریه بدی اون بخواد از این پول بهره برداری کنه، متعارفاً یعنی تلفش بکنه. یا به تعبیری بانک بالاخره داره تلف میکنه این مال رو. از اول معلومه این مال رو آریه میدیم، بانک این مال رو تلف میکنه، تصرفاتی نمی کند که همراه با بقایش باشه. بله پول هم ممکنه کسی تصرفاتی درش بکنه که همراه با بقایش باشه، بالاخره از این پول بره یه جایی بگذاره، یه نمیدونم استفاده های دیگه ای بکنه غیر از این. تو درهم و دینار مثلا مطرح شده که این که آیا میشه یا نمیشه، این مطرح شده که با درهم و دینار به عنوان زینت ممکنه کسی استفاده کنه، ممکنه برای منافع دیگری، لباس تو لباس استفاده کنه، گردنبند استفاده کنه، یا همین جور برای نشون دادن به دیگران. پولم ممکنه کسی بگه یه استفاده هایی داره، ولی بانک این کارو نمیکنه، بانک پولو مصرف و تلف میکنه. پس این با آریه ناسازگاره. اشکال دیگری که هست اینه که حالا فرض کنیم که این پول تلف نمیشه ولی از ملک که خارج میخواد بشه، تصرفات ناقله در آریه جایز نیست. اگر چیزی رو من آریه به شما دادم، شما بهره برداری میتونی بکنی، اما نمیتونی بفروشیش یا منتقلش کنی به یه نفر دیگری. تصرفاتت باید همراه با بقای عین در ملک مالک باشه. اشکال دیگه اینه که گفتن آریه درهم و دینار، اصلا ما چیزی به عنوان آریه درهم و دینار که حالا یه عین خاصم هستش نداریم. این در واقع قرضه. آریه درهم و دینار اسمش آریه، آقا اینقدر درهم به من قرض آریه میدی، در واقع که بخوام استفاده کنم یعنی قرض میدی به هم. عنوان آریه است ولی واقعیتش قرضه. اشکال دیگه هم اینه که آقا آریه اساسا به عین تعلق میگیره، همونجوری که در ودیعه هم مطرح شد که ودیعه گفته بودن به عین تعلق میگیره، آریه هم به عین تعلق میگیره، در حالی که اون جایی که عین وجود نداره و جا به جا نمیشه آریه اصلا صدق نمی کنه. این شبهه هم در مسئله مطرحه. حالا با این فرض وارد بحث میخواییم بشیم که آیا حساب جاری قابل تطبیق با آریه هست و این اشکالات قابل رفع هست یا نه. آریه دو تا مسئله رو عرض، یه مسئله شو گفتم، دو تا مسئله رو تفاوت داره با ودیعه که مورد توجه قرار گرفته آریه. یکی این که شخص در آریه حق تصرف داره و بانک میخواد در مالی که در اختیارش هست تصرف بکنه. دوم این که آریه شرط زمان در روایات ذکر شده که میشود شخص رو که آریه بهش دادن ضامن قرار بدن و شرط زمان کنند، و این چون در آریه هست در ودیعه یه همچین چیزی در روایات وجود نداره، خودش محل شبهه است که آیا شرط زمان میشه کرد یا نه. پس بریم به سمت اینکه این رو آریه محسوب کنیم. خب اولین اشکال این بود که آیا با تعریف آریه سازگاری داره حساب بانکی یا تعریف آریه سازگاری نداره. اجمالاً
بعضی خصوصیات در تعریف آریه هست که ممکنه به درد بحث ما بخوره و عدم سازگاری توش مشخص شه. حالا ما همه ابعاد تعریف آریه را واردش نشیم، بعضی از ابعادش چه بسا لازم باشه. آریه در لغت یه اختلافی درش هستش. قبل از اینکه برم سراغ لغت، آریه‌ای که داریم صحبت میکنیم راجع بهش سه جور قابل مطرح شدن هست و فقها راجع بهش گفتن. تعدادی از فقها اومدن گفتن آریه و وقتی خواستن معنا کنند آریه رو، فعلی که به مالک نسبت داده میشه، اعاره، آریه دهنده، به صورت فعلی که به مالک مال رو به دیگری میسپره. خب من مالک این کتابم، کتابو میخوام به شما آریه بدم که شما استفاده کنی. تعداد زیادی عمل آریه رو اومدن به مالک نسبت دادن. گروهی تعداد زیاد نیست ولی یه تعدادی از آقایون اومدن عمل آریه رو به آریه گیرنده نسبت دادن، یعنی وقتی خواستن آریه رو معنا کنن و تفسیر کنن که آریه چیه، گرفتن مال در نظر گرفتن، منفعت بردن، مجوز به گرفتن، یعنی عملی که اون مستعیر اصطلاحاً مؤیر مالک، مستعیر اون کسیه که مال رو میگیره و از منافعش میخواد استفاده کنه، عملی که مال مستعیره اونجوری در نظر گرفتن. بعضیام از عباراتشون استفاده میشه یه تعدادی که مثل مستقل از مؤیر و مستعیر در نظر گرفتن، یه قراردادی بین این دوتا که این قرارداد مستقل از آدم‌ها داره انجام میشه، این آدم‌ها اون واقعه و قرارداد رو که یه امر اعتباری هم هستش ایجادش میکنند مستقل. چطور تو کتاب بیع وقتی شما صحبت میکنید میاد میگید ما یه بایع داریم، یه بیع داریم که این بیع غیر از اون عملی است که بایع انجام میده. وقتی میخواییم بیع رو معنا کنیم نمیگیم، گاهی اوقات بعضی اینجوری تعریف میکنن، میگن تملیک و عینن به عوض، فعل بایع معنا میکنن، ولی یه عده میگن مبادله مال به ماله، این مال با اون یکی جا به جا بشه، نمیخوان عمل شخص در نظر بگیرن. مبادله رو نه به معنای این که به فاعل در نسبت بدی، خود جا به جایی پول ها، جا به جایی اجناس رو در نظر میگیرن مستقل از بایه و مشتری. بایه و مشتری کاری که میکنن ایجاد میکنند این مبادله مال به مال را، این جا به جایی پول ها رو. اینجا هم تو بحث آریه عده‌ای از فقها ها از عبارتاشون استفاده میشه که آریه رو مستقل از مؤیر و مستعیر در نظر میگیرن، اون چه که حاصل عمل اینها هست اون آریه میشه. این سه احتمال رو در نظر داشته باشید که عبارت فقها ها رو که نگاه میکنیم هر کدومشون یه جور برخورد کردن. از طرفی یه معنای دیگری هم در آریه وجود داره، اونی که مثل ودیعه، اگه یادتون باشه گفتن ودیعه در واقع اسم آن شیء است که به ودیعه گذاشته شده. آریه اسم آن شیء است که به آریه گذاشته شده. خود اون مال رو بهش میگن آریه. وقتی من میگم آقا این رو آریه به من میدی، نه یعنی تو آریه میکنی این مال را، بلکه این مال را به عنوان آریه به من میدهی. این مال را با عنوان آریه یه کاری میکنی که این عنوان آریه بر این مال صدق بکنه. یه همچین معنی. به لحاظ لغت هم این، به لحاظ تعاریف، عرضم به حضورتون که تعریف ها رو که به صورت اجمال نگاه میکنیم، اون کسانی که آریه رو به فاعل نسبت دادن، به مالک نسبت دادن، مثلا اومدن عبارت اینجوری به کار بردن، گفتن آریه تسلیته، یک کسی رو مسلط کردن. تسلیت فعلیست که مالک انجام میده، مالک مسلط میخواد بکنه اون مستعیر رو نسبت به مال، یا اباحه منفعته یا اذن انتفاعه. گاهی اوقات دفع به کار بردن، دفع مال به دیگری. آقای بجنوردی توی قواعدش، آقای بجنوردی آمیزه حسن، ایشون در قواعدش توجه کرده به این مسئله، اشاره کرده، گفته اینجا که داریم به عنوان تسلیت به کار میبریم یا اذن و اینها، این آریه به معنای اعاره رو داریم به کار میبریم، مثلا اصلش رو توجه کرده. عرضم به حضورتون که الفقه علی المذاهب الاربعه وقتی از حنبلی یه مطلب رو نقل میکنه، اونم میگه آریه عنوان است که صدق بر عین میکنه و اعاره فعلی است که به مالک نسبت داده میشه. اما یه عده‌ای که عرض کردم آریه رو به معنای فعل مستند و آریه گیرنده نسبت دادن، اونا مهمه، چون بقیه اکثرا خیلی زیاد آریه رو نسبت دادن به آریه دهنده. اونا عبارتند از یه کتابی هست، سیغ الایقاعات و العقود، مال آقای قزوینی، اونم ظاهرا ملا علیه، ولی نه ملا علی قزوینی که ما میشناسیم و معروفه و حاشیه اینا رو داره، قارپوزآبادی. اون غیر از ملا علی قزوینی که حاشیه معالم و حاشیه قوانین و اینا رو داره، خیلی خیلی نزدیکن به هم، ولی الان مشخصش اینه که این قارپوزآبادیه. او تو صفحه 222 اینجوری تعریف کرده، کتابش هم کتاب خوبیه، یه کتاب فقهی فارسیه. آقای احمدی میانجی تو مالکیت خصوصی در اسلام، ایشون هم صفحه 97 وقتی آریه رو میخواد تعریف کنه، میگه مالی که از دیگری میگیرند برای اینکه ازش استفاده کنند. آقای قفاری وقتی من لا یحزر رو ترجمه داره ایشون، البته با یکی دو نفر همکار، اونم تو جلد 3 صفحه، اگه عوضی نبینم، 411 است مثل این که، همچنین جامعه عباسی مال 7 کتاب اولش، مال شیخ بهایی، ما بقیش مال یکی دیگه است. اون اصلا عنوان جامعه عباسی داره دیگه، تو کتاب جامعه عباسی که هستش، تو این چیزا همون ادامش چاپی هم که شده جامعه عباسی، تحت عنوان جامعه عباسی. اون 500 صفحه 545 اونم نسبت به گیرنده حساب کرده. یک دوره فقه فارسی که مربوط به مجلسیه، ایشون هم تو صفحه 122 به گیرنده نسبت داده. آریه، آریه میگن آریه اینه که یه کسی مالی رو از کسی بگیره که ازش استفاده کنه، در حالی که یه همچین برداشتی رو ما نداریم. ما برداشتمون همینجوری از تعبیرات اینه که آریه این است که کسی مالی رو به یه کسی بدهد که او بتواند استفاده کنه، فعل مالک حساب میکنه. اونایی که مستند به هیچکی نیستش، اونام یه تعدادی هستند. بعضیا تعبیرشون اینجوره، مثل شرایع تعبیرش اینه، میگه عقدون ثمرته التبرع بالمنفعه، نتیجه این عقد اینه که این منفعت مجانی گیره یه نفری میادش. خب این مشخص نکرده دقیقا این عقدی که هست آریه ثمرته التبرع بالمنفعه، مشخص نکرده و احتمال داره که میگه اون چیزی که اتفاق میفته اینه که منفعت مجانی داره منتقل میشود، منفعت مجانی داره از یه جانب میره یه جانب دیگه، مالک متبرع، منفعت برنده اون شخصی است که مستعیره و هیچ مشخصه ای علامت مشخصه ای معین نکرده. این احتمالش هست که منظورش دقیقا میخواد یه امری رو مستقل از این دوتا بگه، یه چیزی اتفاق میفته که منفعت در ازای مال نقل و انتقال پیدا نکرده و الا واقعیتش اینه که نقل و انتقال پیدا میکنه منفعت مجانا در مقابل اجاره، که منفعت در مقابل یه مالی تبرعی نیست، منفعت در مقابل یه مال الاجارهی نقل و انتقال پیدا میکنه، احتمالش هست. البته همین تعبیر رو تحریر الوسیله امام هم آورده، اما امام چون عنوان اولیه سه تا تعریف گذاشته، تسلیت اول به کار برده بعد از تبرع بالمنفعه، این احتمال داره که امام نمیخواسته مستقلن یه امر مستقلی رو در نظر بگیره، بلکه منظورش به تبع همون تسلیتی که اول به کار برده منظورش همون فعل آدمی باشه که مثلا آریه میدهد. یا جامعه شرایع اینجوری به کار برده، گفته عقدون علا منفعت بلاعب است، که قراردادی بسته میشه بر منفعت بلاعب است، هیچ خصوصیتی ذکر نکرده. ولی تعبیرهایی که وجود داره که حالا این دوتا یک کمی با تردیده، تعبیرهایی که ازش استفاده میشه وسیله ابن حمزه است 275، روزه چی اسمه شرح لمعه جلد 4 255، حاشیه آقای گلپایگانی بر وسیله است جلد 2 صفحه 113. اگر یادتون باشه در ودیعه هم آقای گلپایگانی یه تعبیر خاصی داشت، میگفت رابطه بین مستودع و مال ودعی است ودیعه. اینجا میگن رابطه‌ای بین مستعیر و مالی است که آریه داده میشود. خب که ثمر که این رابطه بین اینها حاصلش این است که مستعیر سلطنت پیدا میکند نسبت به این مال، برای اینکه ازش مجانا منفعت ببرد. مستقل از اینکه کی این کار رو داره انجام میده تعریف میکنند آریه رو، یعنی آریه یه رابطه بین این آدم و این ماله و نتیجهش هم اینه که این آدم سلطنت پیدا میکند، نه اینکه یه کسی این را مسلط میکند تسلیط به کار نمیبره. این تعریف پیداست مستقل از اون عمل. بعضی تعبیرای تحریر المجله، حالا باش تحریر المجله رو بیشتر کار داریم، یه کتابی هست به نام تحریر المجله، مجله قانون مدنی عراق، آقای کاشف الغطا، یکی از کاشف الغطا، آشمند حسین کاشف الغطا، از کاشف الغطا های معروف اخیر آشمند حسین، ایشون یک کتابی داره مثلا شرح قانون مدنی هایی که خودمون داریم، بعضی از فقها و اینا شروع کردن تفسیر کرد توضیح دادن، اون رو هم آقای کاشف الغطا اومده این قانون مدنی رو شرح کرده توضیح داده، کتاب بسیار خوبی هم هستش. از بعضی تعبیرهای او هم استفاده میشه که ایشون هم یه امر مستقلی در نظر گرفته. این یه جهت توی تعبیر تعریف در نظر داشته باشید که تو بحث ما بانک الان شاید خیلی دخالت نداره، ولی بالاخره توجه بهش داشته باشید. به لحاظ لغت اختلافای زیادی بین لغویین و همینجور به تبع اونایی که از فقها حوصله داشتن و ذوقش رو داشتن در بحث‌های لغت وارد شدن، اختلاف متعدد زیادیه. اولا آریه، آریه مشدد آریه با یای نسبت یا آریه بدون یای نسبت. دوما
از حروف هستشون
با از چی گرفته شده اختلاف دارن؟ بله، اونم رمیمش همینه که اصلش اینه که اصلا این ریشش مثلا اگر فرض کنیم آریه با یا نسبت باشه، چون آریه بدون یا نسبت میشود آریه، ولی آریه با یا نسبت که آریه باشد با تشدید، این آر آریه باید باشه. این آر خود اینم حروف اصلیش چیه؟ اورست یا ایره، و بعد این رو از آره به معنای ننج و تازه آره به معنای ننج، ایرس یا ابره، و تعبیرهای مختلفی که تو لغت عرب به کار میره و از همین ریشه ها، یکی گفته آقا این در واقع یس به واف تبدیل شده، یکی گفته این واو عوضی دارن میخونن، انواع و اقسام. اختلافات زیادی توی خود کتابهای عربی وجود داره، هم کتابهای لغت از قدیم این مسئله وجود داشته که ریشش چیه، از خیلی قدیم این مسئله هست و همه هم همدیگر رو تخطئه کردند و مورد بحث قرار گرفته. آریه از لغاتی که به مسئلش مربوط میشه المنیحه، چون جای دیگه اگر خواستید برخورد کنید، آریه به معنای منیحه اونم مطرح شده، یعنی مطرح شده که اصلا معناش منیحه اون شطوریه که برای اینکه از شیر و پشمش استفاده کنند به کسی میدادن. دقیقا یکی از معانی که آریه داره این منیحه هستش. خب و خود این مسئله که آریه به معنای منیحه هستش، این دستاویزی شده که لسان العرب، لسان العرب معمولا مطالب رو از این و اون نقل کنه، اینجا برخورد نکردم که از دیگران نقل کنه، نقد میکنه
میگه آریه رو بعضی ها فکر کردن از آر و ننگ میاد. چرا؟ چون کسی که مال رو به آریه میگیره این باعث ننگشه و این چیزا. بعضی هم نقد کردن گفتن آقا روایات داریم پیغمبر میرفته آریه میگرفته و اصلا چه وضعی نمیشه که به پیغمبر یه همچین کار پستی رو مثلا نسبت. نه این نیست. ولی لسان العرب میگه آریه آقا اصلا منشأش آریه همون معنای منیحه چون داره و منشأش به اون شطوری میگن که بهش میبردن به این و اون میدادن و خود این یه لغت مستقل گویی جامدی از کلمه آریه است، به آرم ربط نداره.
از منیحه گرفتن شده،
از منیحه نه، میگه انگار انگار جامد برای منیحه آریه وضع شده برش. و اینم ایشون تذکرش اینه که اونم میگه اصلا اینجوری نیست که بخواید این لغت از لغت از جایی بخواد آریه استفاده شده باشه. در هر صورت تو معنای لغت هم خواستم بگم و ریشش خودش یه سری بحث آریه
که فعلش آره باشه مستقیم
اصلا این مستقیم. چیزا تو این ممکنه بعدش چون جامد اومده تبدیل ازش فعل گرفته باشن، ولی او یه همچین ادعایی داره چون اصل قضیهش عرضم به حضورتون که بر اون شیء هم صادقه به لحاظ لغت این مسئله مطرحه. اینا بحثای فرعی ما، اما بحث اصلی که ما کار باش داریم یکی این که وقتی آریه رو میخواییم ماهیتش رو بفهمیم اولین سوالی که مطرح میشه اینه که این عقد یا ایقاء یا صرفا رضایت و اعلام رضایت به اینه که تو میتونی اینو تصرف درش بکنی، نه عقد نه ایقاء، صرف رضایتی که من داشته باشم که شما این کارو. آخرش هم اگرم لفظی هم به کار بردم یا علامتی هم مشخص کردم این داره اعلام رضایت من رو میکنه، اخبار میده به این که من راضیم. این مسئله یه مسئله اولیه است. اکثر فقهای ما از قدیم که میگم، قدیم که میگم بحثای آریه قدما بهش به عنوان تعریف نپرداختن، خیلی چیزاش مورد تردیده. از حدود محقق و حالا یه جایی وسیلم داره، ولی از اون حدودا مسئله آریه به عنوان یک این که معنا کرده باشن مطرح شده، بیشتر از دوره محقق و حدود محقق مسئله مطرح شده. اکثرا گفتن عقد، از قدما و متأخرین اکثرا گفتن آریه یک عقد است. من نمیدانم نوشتن کیا گفتن، حالا بعضیا تصریح دارن که عقده ها، بعضی هم تصریح نکردن که اکثرا صریح گفتن عقد، بعضی ها تصریح نکردن ولی خب معلومه که عقد میدونستن. مثلا گفتن آریه برای اینکه تحقق پیدا کنه ایجاب و قبول میخواد، یعنی عقد دیگه. یا مثلا اومدن یه تعبیری داره، مثلا میگه که آریه رو که تعریف میکنه بعد میگه که از جانب متعاقدین جایزه، رایزان من المتقاعد. خب معلومه که عقد میدونه دیگه. البته بعضی ها دارن مثلا جایزان من الطرفین، اگه گفتی جایزان من الطرفین خیلی مسئلهش واضح نیست که عقد بدونن. عقد درسته، عقد میگیم جایز و لازم، ولی شما ممکنه اینجور باشه من یه کاری رو برای شما اصلا اباحه میکنم، عقدم نیست، ایقاعه،
من بر شما اباحه میکنم. شما تا وقتی هیچی نگفتی این مباحه برات. من اگر از اباحم برگشتم اباحه بمیره. شما اگر رد کردی اباحه رو اینجا دیگه بر شما حلال نمیشه. اباحه من در صورتی تأثیر داشته باشه که شما رد نکنید، از توش عقد در نمیادش. جایز از طرفینه، یعنی شما میتونی نفیش کنی بگی نه نمیخوام، ردش کنی هر وقت خواستی، منم میتونم ردش کنم.
تعبیر جواز مال عقد نیست اصلا. جواز
درسته، قبول دارم جایز
نه
اب نداره. جایز رو ما متعارفن به عنوان متعاقدین به کار میبریم، ولی چون یه همچین چیزی هستش یا تعبیر غیر لازم من از طرفین، معناش اینه یعنی که گریبانشون رو نگرفته باشه. خیلی میخوام بگم وقتی هیچ قرینه دیگری نباشه آدمو به تردید میندازه که نکنه شو. چون یه عده‌ای هم قائل به ایقاعن، مخصوصا توی تعریفش هم طوری مطرح کرده باشه که از تعریفم یه نوع عقد در نیادش، این مشکل رو پیدا میکنه. عده‌ای عقد دونستن، تذکره میگه یه عقد ضعیفه، همون شد و السلام.